أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عنایت داشتید که انسان ها اساساً بناشون بر اینه که با یک سلامت نفس دنیاشون رو طی کنه. دین جواب این طلب انسان هاست. همه میخوان خوب بشن، ولی دین اومده است که این خوب شدن رو یاد آدم ها بده. اساتیدی مثل مرحوم ملا مهدی نراقی که واقعا اساتیدن اینها، حالا بعدن باز بیشتر ملاحظه میکنید، نا بعد از این که تمام کتاب های اخلاق رو و روایاتی که در این رابطه هست رو میشناسن، وظیفشون میشه که تاریخ رو از طریق این نوع تذکرات اخلاقی تغذیه کنن. وقتی این که عرض کردم همه میخوان خوب شن، مشکل کجاست؟ مشکل اینه که در تعادل نمیدونن چطوری خوب شن. یعنی این بحث افراط و تفرید که در دستگاه های اخلاق اومده است، یکی از دلایلش همینه. شما اگه فصل دوم یعنی صفحه 105 کتاب رو نگاه کنی، مؤلف محترم اینجوری باب بحث رو کرده است: تحقیق درباره حد وسط و اطراف آن. از بحث‌های اساسی اخلاق است که خوب شدن، مثلا میخوام شجاع باشیم، این شجاع بودن با بیباک و بیعقل بودن چه فرقی میکنه؟ کجا شجاعته کجا بیعقلی است؟ بگن یارو خیلی شجاعه، شنا بلد نیست، میپره تو دریا. خب این که شجاع نیست، این به عقله. یا آقای طرف خیلی شجاع است، خونش هم ببخشید خیلی سخیه، خونش هم بخشید. خب این که سخی نیست، این به عقله. خب از اون بر، خب بعضی ها رو میدیم نه، توی شرایطی هستن همین کار رو میکنن و به عقلی نیست. این که انسان بتونه در سلوک، در اخلاق مشخص کنه مرز افراط و تفرید چیه، این خیلی مهمه. مثلا این که میگن بعضن این مرید بازی یا پدر دین را در میاره، مرید بازی کجاست؟ طرف حرف وستا استادش هم میگیره ولی با عقلش ادامه نمیده. بابا این استاد که اینا گفت سطح دیگه، حرفم زده است. تو باید مرز این دستورات رو بشناسی. این دستورات همش همه جا خوب نیست. استاد اینجوری باب بحث رو باز میکنن، نظرتون هست، میفرمان بیشک در برابر هر فضیلتی رذیله ای که ضد آن است وجود دارد. اینا هممون قبول داریم. مثال میزنم، مگه یادتون نیست گفتیم فضائل 4 تاست؟ خب میگن که خب آره، مثلا رذایل هم خب 4 تاست. در مقابل عقل جهل، خب جهل یه رذیله است، مقابلش حکمت هست و عقل. باز جبن یه رذیله است، در مقابلش شجاعت. باز این شرع اصطلاح آقایون است، اما حرص، افراطی‌گری، شرع، مقابلش عدم حرص هست، میشه عفت. حالا بحث میکنیم انشاءالله. باز ظلم مقابلش عدل است. ایشون می‌فرماد که خب حالا این چهار رذیله چطوری باید ازش عبور کرد که گرفتار افراط و تفریط نشیم؟ جمله‌شون اینه در صفحه 106 پاراگراف دوم، فرمان از آن چه گفته شد آشکار است که یافتن حد وسط حقیقی دشوار است و پایداری و استقامت بر طریق اعتدال در نهایت سختی است. واقعا هم حالا یه اول آیه رو ببینیم، به پیامبر خدا حضرت حق فرمود فاستقم کما امرت. خب دو روایت داریم پیامبر فرمودن شیبت نی صورت و حود، من این آیه پیر کرد. چرا پیر کردن؟ استاد می فرمود برای اینکه همطور آسون نیست. شما میخواید محبت کنید، نمونه ساده، خب کجا باید محبت کنید؟ مگه میشه همطور کشکی لیبرالیته؟ لیبرالیته یعنی به کافر و مؤمن محبت کنید، خب که حرام است. اگه شما کافر و مؤمن رو در یه عرض بدونید، در واقع دارین میگین ایمان هیچ ارزشی نداره، این حرام است، این کفر است. از اون بر خب باید محبت کنید. خب حالا میام سر کافر، حالا میخوام کافر رو چقدر باید بهش نهیب زد، چقدر محبت کرد. خب یه داستان قشنگی رو همه بلدین، روایته که حضرت ابراهیم علیه السلام عموما سعی میکردن که تنهای غذا نخورن، بعد یارو اومد گفتن بیا با ما غذا بخور. نیچه از همون اول پرسیدن خب دینت چیه؟ گفت گبرم. گفتن پاش برو. خب حضرت ابراهیم که نمیخواه آدم بدی باشن، ندا اومد که باریکلا ما این همه کافر بوده بهش غذا دادیم، یه رو مهمونه تو شد رفت، دوید پیداش کرد. حالا داستانش بلدی. اینجا خیلی سخت میشه که بخوایم محبتم بکنیم به خوبا، باید مشخص شه. خیلی سه که میگن وقتی وارد دین شدید، من بخوام بگم امروز مذهبی ما، مذهبیای ما مشکلشون بیعقلیست نه بیدینی. جدی هم عرض میخوام بکنم، از این بحثیه که چطور شده که بچه های مذهبی ما گرفتار افراد و تفریدن. هر کاری که دین گفته است اگر در زیر سایه عقل نباشد حتما دین نگفته است. استاد یه بحث خیلی خوبی دارن، میگن حتی عقل و دین، مگه شما نمیگون که یک حجت بیرونی داریم به نام نبی، یه حجت درونی داریم به نام عقل؟ امام باقر میفرماند، میفرماند اون که درونی است افضل است از بیرونی. دلیلش نبینیم، میگن چون تو دین رو با چی پذیرفتی؟ با اون حجت درونید. محال از این دین یه چیزی بگید که با عقل نخونه. پس تو اگه دیدی یه چیزی با عقل نمیخونه، بدون حتما دین نیست. بلدین دم که ما حکم من العقل حکم من الشهر، و عکسش هم هر دوش اومده. خب این فرمان که پس پیدا کردن حد وسط بسیار مشکل است، و اگر تلاش نکنی در اخلاق اون تعادل را پیدا کنیم، یا افراط میکنیم یا تفریط میکنیم، و هر دوش میشه چی؟ هر دوش میشه بیدینی. در فصل سوم میان اینا رو یکی یکی باز میکنن، میفرمان که خب حالا شما میگونی حکمت، حکمت رو چی معنی میکنید؟ میگونی آقای پیدا کردن اون سیری که گرفتار افراط و تفریط نباشد، محکم باشد. دیدین مثلا یه دیوار که میسازیم، اگه از این ور کج بشه خب میفته، از این ور هم کج بشه میفته، ولی اگه دقیقاً قائم باشه نمیفته. یه خب حکمتم اصلا از همین اومده، یه چیزی محکم. میفرماند که اگه حواست نباشه گاهی افراط میکنی و متوجه نیستی که حکمت نیست، گاهی تفرید. میفرمان در برابر حکمت، خوب جملشون رو نگاه کنیم، دو رذیلت خوابیده است. یکی جربوزه، یعنی فضولی. حالا من شرح میدم، جربوزه را ما تو فارسی درست معنی نمی کنیم. و یکی هم بلاحت. بلاحت همه ما میدونیم. میگه حکیم کسی است که کارایی که بی عقلی است ازش سر نمیزنه. حکیم عاقل است. این قضیه رو نمیدونم عرض کردم خدمت دون یا نه، طرف اومده بود خدمت حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه، گفته بود آقا من 30 سال نماز اول وقتم ترک نشده. آقا گفته بودن یعنی یه کاری واجب تر از نماز اول وقت پیدا نشده بود این 30 سال که تو نماز اول وقت رو ول کنی بری اون کارو بکنی. خیلی محترمانه بهش گفته بودن تو عقل نداری. خب مگه میشه؟ یعنی خدا، حالا این روایت ها، این نکته رو برگردن به اون روایت که امیرالمومنین میفرمان خدا دوست دارد که رخصت هایی که داده است عمل بشه بهش. آقا خدا رخصت داده است که رخصت داده است که میتونی نمازت سر وقت نخونی، میتونی تعقیبات نگی. خب حالا اگه یه وقت شرایطیه که اگه تعقیبات بگی یه مشکلی برای مردم پیش میاد، اینجا بگو نه من تعقیبات رو ول نمی کنم، بفرمان عقل نداری. تو همین سفر کربلا، خب یه جا بود که سرما باید رفقا و میستادن نماز میخوندن، واقعا باید هر کی نماز برقی میخوند میپری تا یکی دیگه جاش با میستاد، جا نبود که. حالا یه آدم اینجا پیش بیاد دیگه. یعنی به نظر من اگه کسی یه تعقیب اضافی میگفت حق اون یار را از بین برده بود. خب امیرالمومنین اینجا را میگن دوست دارد خدا که از رخصتهاش استفاده بشه. مگه رخصت نداد از که تعقیبات نخونی، نمیدونم هرچی ربنا نگید؟ خب آخه این رخصت ها برای کی داده است؟ این روحیه‌ای که میفرماد که تو حکیم، یعنی این که ابله نباشه. حالا مسلمانی ابله شما سراغ دارین یا نه؟ امام صادق سراغ داره تو همین اصول کافی. میگن طرف اینا رو چرا امام میگن؟ نه نکته داره، همه دونم بلدی دار روش میخوایم فکر کنی که طرف رو رفت حسابی پاش واسد اون مسیحیه رو مسلمونش کرده، بالاخره آوردش مسجد، صبح زود رفت داد زد که آقا نمازه خوبه. بعد بیچاره دوازه خوبه خوب تعقیبات خوب. بعد گفت ببین داره دا زور میشه. امام صادق اگه نمیگفتن ما نمیگفتیم. امام اومده اینجا، این خیلی حرفه، یه روایتی به این شکل امام بفرما که بلد این دیگه. گفت خب حالا زهر رم میخونیم و بعد میریم. بعدم دیگه گفت خب نیخده که تعقیبات خونیم، شب میشه. فردا گفت میدونی یعنی مسلمانی مال آدم بیکارا هست، ما کار زندگی داریم. این همون ابلهه که خیلی مؤمنه، ما نداریم هم. حالا عکسش داریم حکمت هم میگیم دیگه. آدم باید دینش رو با عقلش بفهمه. مثال میزنیم، حالا من دیگه بزنم، شما این دستی که میدین تو نماز میدونین که هیچ جا مفاتیح نیست، چرا میده؟ یا باید دلیل داشته باشید، یا گفت در روایت هست از بی عقلی انسان همین بس که کاری را که نمیدونه چرا بکنه بکنه. از بی عقلی انسان، حالا من میگم چرا میکنیم ها، اما این سوالش که خب شما اموان که دست دادید چرا دست دادید؟ بله ما یه چیزی داریم، یه روایتی داریم که اگه مؤمنین همو دیدن دست بدن. خب گوش بدید میخوام ربطشه بگم. خب حتی امام میفرماد اگه شما با رفیقت خداحافظی کردی، اینو باید یه فکری بکنی اگه نمیاد تو دهنی ما. بله با رفیقت خداحافظی کردی، رفتی پهلوی اون درخت، برگشتی، امام بفرمان مستحبه دوره چکا کنین، مصافحه کنین، دست بدین. خب حالا شما رفتی پیش خدا از صلات و قربان و کل تقی برگشتی، تو رام که برگشتی اول به کی سلام دادی؟ به پیغمبر، بعدم به صالحین. صالحین خودت علینا، السلام علینا و علی عباده. خب به صالحین دست دادی، اون که سلام نکردی، سلام دست میخواد یا نمیخواد؟ به اون اعتبار یه ذوق عرفانی چیزی خوبی هم هست به نظر من. اما نه اینکه خب حالا اگه کسی همطوری ندونه، خب نیست که، خب راست هم میگه، چرا دست بده؟ مثال اینه که بالاخره باید روشن بشه. چرا؟ باز مثال میزنم. ببینید شما تو مفاتیح هست که اینا تعقیبات هست. تعقیب اصلا معنیش یعنی چه؟ یعنی عقب نماز. تعقیب، خب یه 20 تا چیز نوشته تعقیب، اینا عقب نماز باید انجام بشه. دو تا نکته، کدوماش رو ما انجام بدیم؟ اون که با ذوقمون میخونه. تازه همشه که هر امامی انجام نمیداده که. اینا این امام انجام میدادن، اینا این امام انجام میدادن. مرحوم شیخ عباس همه را نوشته است، یکی فکر کنه بده همه اینا را انجام بده. ما که زورمون نرسید به بعضی ها بگم بابا تعقیب عمومی را کم بگون، بقیه را خودشون عادت کنن بگن. خب چه نیازی داره که آدم، حالا یه جمعی مثلا بعضی ها یه تعقیباتی میگن، خب کار خوب کاریه، ولی بعد باز یه مثال بذارم. شما هرگز نمیدونین تعقیب، این اللهم کن لولیه که تعقیب نیست، که جمع نمیدونین تعقیب نیستم تو مفاد تعقیب نیست، که یه دعا خیلی خوبی است که همش هم باید بخونیم. خب حالا سلیقه یه طوری هم نیست که یکی هم بگید اینم به اون یه دعا، بالاخره دعاست دیگه، خوبه. اما باید بدونه چرا میگه. باز یه مثال بزنم، دعای فرجی که تو مفاتیح هست که تو ربنا بگم، یعنی لا اله الا الله که میخونین تو ربنا دون، این اسمش دعای فرجه، نه اینکه اللهم کن لولیک نیست. خب یکی میگه دقیقا گفتن تو ربنا دعای فرج بگی، خب کدوم دعای فرج چیه؟ لا اله الا الله الحلیم الکریم، خب اونه بخونین تو توحید صدوق هست. میخوام عرض کنم یکی از ضعفای ما اینه که نمیفهمیم، باید راجع به دین تعقل کردن. افراط و تفریط، حالا افراط تفریطش اینجور بگیم که آدم همطور بدون تعقل وارد دین بشه، این ورشم افراط بگه من خیلی میخوام مؤمن بشم. اکثر این وسواسات چون میخوان خیلی مؤمن بشن دیگه، بابا دین گفته است این پاکه، نه یهو یه نجاست قاتیشه، یهو از کجا آوردی؟ همون دینی که میگه این نجسه، دستت که نجسه، میگه اگه بزنی تو آب کور پاکه. خب این نجس یا کجا رفت؟ چشمت کور شد کجا رفت؟ اینه بهش میگن جربوزه، خیلی خطرناکه. این فکر کنه خیلی عاقله، این احمقه. حکمت یعنی اینکه نه افراد نه تفرید. من خیلی دلم میخواد فکر کنم نمونه‌های خیلی خوبی داریم، یادم نیست. شما نمونایی که شما از اون چه که دین گفتید میخوای عاقل تر باشی. گفتن تو همین مسجد مدرسه سعد یکی از این طلاب وقتی استاد صحبت کرده بود همین ها گفته بود که یه مرتبه درست نیست. میگن استاد عصا رو برداشته بود به جونش، خب اینم فرار کرده بود. این دوری مدرسه بود و استادم دوری مدرسه بود. اومده بود آقا چی شده؟ گفته بود این میگه من بعضی خدا بلدم. آخه خدایی که عقل، این خیلی رفقا مهمه که عقل خدایی نه عقل فضولی بهش میگن. من جربوزه رو میخوام معنا کنم فضولی تو کارا. این میفرماد حکمت. خب شما ببینید من چقدر مذهبیامون این افراط و تفریط ها نمیذاره در تعادل باشن. گفتیم چند تا فضیلت داشتیم، یکی حکمت بود دیگه، حالا تعقل، یکی شجاعت. خب ما شجاعت چه خصوصیاتی است که ما بالاخره ما می‌خوایم نورانی بشیم دیگه؟ شجاع خیلی چیزی خوبیه. مثلا تو روایت داریم خدا شجاع است، شجاع را هم دوست داره. حتی تو روایت داریم خدا شجاعت به اندازه اینکه یک کسی بره دیگه مار را بکشه دوست داره. خدا شجاعت را دوست داره. اما حالا شجاعت یه طرفش تفریط است، ترس. ترس چیزی بدی است. فهمه نباید به ترسی، باید نباید به خودت ترس را بدیم. دنیا دست خداست. مثلا یکی بگید من نصف شب تو خونه میگم یهو یکی یه دوز بیاد سری ما رو ببره، یه کشکیه. دنیا دست خداست، داره مدیریت میکنه. نخه همچی چیزی به دل اون دزده نمیدازه بیاد سر تو رو ببره. اگر هم بنا سر تو رو ببرن، اون به دلش میدازه که بیا سر تو رو ببره. تو حساب تو این دنیا هست؟ این ترسا چیست برای خودت میسازی؟ این ترس بی خوده. حالا اون برشم ترسی با خودم داری؟ بهش میگن که انسان، تعبیرشون این است دیگه، تحول. خودت رو میگون بیباکی دیگه، تحول. بیباکی هم بده. خودم چطوری بشینه شجاعت رو ترسیم کنه؟ که خود ایشون یه جمله خیلی خوبی دارن، من همینجا بگم بهتر میتونیم بحثا ادامه بدیم. ایشون در رابطه با شجاعت اینجور جمع کردن: خلاصه آن که شجاع واقعی افعالش به صفحه 120. بعد میگم برمیگردیم، اما حالا جمعش کنم اینجا بهتره. خلاصه آن که شجاع واقعی افعالش به فرمان و اشاره عقل صادر می شود. عقلانی باید شجاع بود. و انگیزه ای، اینجاش من بعد بحث می کنم، انگیزه ای جز نیک و زیبایی بودن شجاعت ندارم. چرا شجاعت را دوست دارید؟ که قشنگه. شما حضرت امام را یکی از علتهایی که علاقه دارن، چون مرد شجاعی بود. شجاعت همیشه خوبه. خب پس ما باید شجاعت ها زیباست. خب مگه ما روز قیامت با زیبایی هامون زندگی نمی کنیم؟ خب زیبایی یکی شجاعته. از شجاعت چون زیباست دوست داریم. حالا خودشون ببینیم. و چه بسا مواردی که حذر کردن از آنچه هولناک است مقتضی عقل است. بعضی چیزا شجاعت نیست، تو داری خلبازی در میاری، افراط میکنی. ما در سیره ائمه داریم که خلیفه خبردار شد، به دروغ هم خبر داده بودن که حضرت صادق نقشه کشید از حکومت تو رو به هم بزنه. حضرت صادق به این نتیجه رسیده بودن حالا وقت حکومت کردن ائمه نیست، مردم یاری نمی کنن. داستانی هم داره. خلیفه به دروغ بهش گفته بودن، جملهش این بود: قتلنی الله، خدا منو بکشد که اگر که جعفر ابن محمد علیه السلام رو نکشم. بیاریدش. حالا شما حساب کنید، میخوام تاریخ هم نیست، چقدر عجیبه. امام که اومدن دیدن وا چه افتضاحی این مردی که در آورده، فرمودن پسر عمو، خدا میدونه، سوگند به خدا به دروغ گفتن. این حرفا چیه؟ ما ابدا همچی قصدی نداشتیم. و تو ببینی جمله را، تو پسر عموی یوسفی. یوسف برادرش چیکار کرد؟ بخشید دیگه، تحریکه. و تو حالا یه قسمی هم خوردی که نباید که روی این قسمت بیستی. بغل کرد امام صادق، اومد پلوش نشون. امام که خودتون میدونی جز خدا احدی را قبول نداره، هیچ قدرتی هم جز قدرت خدا نیست، ولی اینجا وظیفه شونست که بی خودی فضا را آلوده نکنه. این عقل است. یکی بگه نه خب چرا اینجا حضرت کوتاه آمدن؟ این کوتاهی از سر عقل است و حکمت است. ایشون می فرمان که اینها نشانه شجاعت نیست. از این رو گفتند که ناله و بیتابی، اینا دقت کنین، ناله و بیتابی نکردن هنگام شدت و وقایع مصیبت بار و درد و رنج های پی در پی نشانه دیوانگی است. یکی مثلا بچه جوونش مثل ما از جلوش پرپر کنه، چیزی نیست، چیزی نیست، عقل نداری، از کو عاطفه دیگه. بلد این پیامبر گریه میکردن وقتی که بچهشون دل میسوزد و عشق میریزد. بیتابی به اون معنایی که یعنی ناراضی بشیم از صحنه، خب نه خوندیم که این نه این بله نیست. باز میخوام اینا انشاءالله بتونیم جمعش کنیم. یکی دیگه از صفاتی که ما باید سعی کنیم این فستقم کما امرت از افراط و تفریط نجات بدیم، بلدین دیگه، خود عدالت هست. عدالت، البته عدالت هر چی بیشتر بهتر، ولی گاهی در مقابلش ظلمه. خب ظلم نباید بکنی. آدم یه کاری بکنه، یه هنری داشته باشد که خیلی هنر خوبیه، وقتی میتونه ظلم کنه تا به یه کسی رسیده است که هیچ کس و کاری نداره، ظلم نکنی، این میشه عدالت. انظلام هم بده، یعنی ظلم پذیری. یکی میگه حالا ما که بی پناهیم چاره نداریم. چه چاره نداریم؟ از خدا چی شد؟ اصلا اینطور نیست. ما بی پناه بی پناه هم که شدیم، خدا رو داریم. پس بی پناه نیستیم. هیچ وقت هیچ ظالمی نمیتونه به خودی خودش به ما ظلم کنه. الان که تقدیر خود ما باشه که اونا، خودمون باید حساب کارمون رو بکنیم. میفرمان که در مسئله عاقله ما دو تا خطر تهدیدمون میکنه. آدم باید عاقل باشه. خب حالا بعضیا عقلشون رو وارونه میکنن، میشه سفسته. حتما بلدین دیگه، دیوار سوراخ دارد، سوراخ موش دارد، موش گوش دارد، پس دیوار گوش داره. خود دروغه، دیوار گوش نداره. چه ربطی به هم داره؟ نهش کنن سفسته. یعنی تو میخواین مثال بزنید بزنید، ولی عقلتون رو تعطیل نکنید. خب اولا که حالا تازه میگیریم دیوار موش داشته باشه، هر دیواری که موش نداره، موش هم گوش داشته باشه، باشه آب بشنوه. مگه این حرف ما رو میشنوه؟ اون جیک جیک موش بغلیه رو میشنوه؟ میگه عقل داره این حرف چیه میزنی؟ میخوای یه کلمه بگوی که بابا احتیاط بکن، همه حرف و همه جنازه، حرف خوبیه، اما یواش یواش یه جوری نگیم که عقلمونه بدیم دست این سفسته. اینا میگن سفسته دیگه، یعنی یه چیزایی که ما افراط کنیم در یه مسئله. بفرماد آدم عاقل باید مواظب باشه سفسته بازی رو اسمش عقل نگذاره. بله طرف مقابلش هم جهله، جهلم چیزی بدیه. عقل را حیله و توهم از بین میبره. شما خیلی باید مواظب باشید. من یه مثال میزنم دوباره. اگر خدای نکرد یه کاری که عقلانی نیست کردید، به عقلتون خیانت کرد. دو چی؟ عقل پس میکشی. چطوری؟ شما این حس دونا اگه به کار نبرید، داشتین دیگه، مثلا طرف ها که 30 سال توی اتاق تاریک نگهش داشتن، بعد دیگه نمیتونه ببینید، یعنی از بیناییش استفاده نکردست، عقب میره. عقلم همینطوره. اگه ما از عقلمون استفاده نکنیم، عقب میره. خب باید ما هیچ کاری که عقلانی نیست نکنیم. شرعاً به اعتبار عقل، عقل ما را مطمئن کرده است که این قرآن معجزه است، و حالا این قرآن را به اعتباری که مطمئنیم عقلمون این را قبول داره میپذیریم. به قول آیت الله جوادی خدا حفظشون کنه، میفرمودن آیا اگر شما با عقلتون حقانیت قرآن پذیرفتید، حالا میشد علت حقانیت قرآن که عقل رو بذارین کنار؟ خیلی بحث خوبی بودا. میفهمیدن تا آخری عقل باید در صحنه باشه. بر همه اگه آیره یه طوری معنی کردن که با عقل نخون، حتما میزنن تو پوزش حجت. همین چه اخیرا یکی اومد ده بود گفته یا آیا را یه جور معنی کرده بود که نتیجهش میشد که تمام اهل سنت کافرن. گفتم بگو غلط کردی، عصبانی شد، توهینه، هم چیزی نیست، هیچ امامی اینه نگفتم، همچین چیزی نیست، ائمه کفرشون چه. حالا وقت دیگه نمیخوام بگم. این عقل رو باید نگذاریم تعطیل بشه. خب حالا مثال میخوام بزنم، اگه یکی بیان به ما بگید که آقا بر اساس حروف ابجد اسم تو با عیالت نمیخونه، عابد اسمت رو عوض کرد، اگه شما این کارو بکنید هم احمقید هم بیعقلید هم گناه کردید. اون آقام که این کارو کرد که میدونین الان کجاست، اون آقام که اینا تو این کشور راه انداخت 6 تا زنای محسنه داشته است، 6 بار اعدام براش دادن، آخونده استخاره شنیدین دیگه، این مردی که اینا تو این کشور را انداخت و تا بخیم خر درست شد آخر. من با بعضی این طلبات دعوا میکردم اینجا با من، آقا شما چرا رد کردی؟ گفتم ولی یکی به من بگم اولا یکی این حروف ابجد سر تشه برای من روشن کن، کسی من در آوری چیزی بدی نیست، حروف ابجد هیچ پراپایه عقلانی و شرعی نداره. من خودم حساس بودم، علما استفاده میکنن، خب ترسیدم گفتم نکنه که، خب نه، مثلا شما میخوای بگو یا علی یا علی، چند بار بگو، هرچی دلت میخواد بگو، میخوایم به حروف ابجد چند تا بگو، 114 تا بگو، گفتم من تجربه کردم اثر کرده، که 113 تا هم گفته بوده اثر میکرد، یکی هم میگفتی اثر میکرد. حضرت آیت الله جواد خدا حفظشون، این عالمان عاقلا میخوام بگم، ما ایشون میفرمودن که بابا حضرت یونس یه بار گفت سبحانه که انی کنتم من الظالمین فاستجبنا له و نجینا من النار. خب مرحوم آیت الله ملکی میفرمون من تجربتاً 400 تا گفتم اثر کرد، خب باشه منم 400 تا بگم. آقا آیت الله ناصری میگن 32 تا بگین اثر میکنه، خب بگو منم تجربه است. حضرت امام تو کتاب بحث آداب چیز حدیث شرح حدیث جنود عقل میگن بعضی اسادی تا 1000 تا میگفتن، خب بگو. اما اینا رو که غیر اون روایات که تعیین عدد کرده است، اونا اصلا بحثش کاملا جداست. بقیه رو میخوای بر اساس حروف ابجد بگو، میخوای نگو، خب این یک. حالا از اون وحشتناکتر، اسم طرف علیه، بعد میگه طبق حروف ابجد با اسم همسرت نمیخونه، اسم علی را مثلا ورم دارد میذارد مثلا اکبر، نمیرد اسم بی خودم دارد. چرا؟ خب این عقل نداشتنه. چرا؟ یا آقا اثر کرده است. خب شیطانم همین نمیخواد، چرا نمیفهمی؟ شیطان کار در گیر میندازه تا تو را منحرف کند از بازی بده، بعدم کار در حل میکنه. راهی بهتره چیه؟ میگه من شما رو مشکلی من شیطان درست نمیکنه، چیکار میکنی؟ مقاومت میکنی، میره به کارش. راه درست یه صلوات بفرست. قرارش شیطان مزاحم ما بشه، لعقدنه صراطک دیگه نیش. هر مؤمنی که تو مسیر باشه شیطان قسم خورده است که میاد تو مسیر خدا نمیذاره. راش چیه؟ تصبرو و تتقو، یخته صبر کنی، تقوا پیشه کنی، میره. صبرمونو از دست میدیم، خب کارمونو فکر کنیم شیطان حل کرد. شیطان درست کرد، ولی وقتی که به کامش ما عمل کردیم این کار رو حل میکنه، 100 تا کار دیگه درست میکنه برامون دیگه، میریم تو دستگاه شیطان. ما حق نداریم. حضرت میفرمان که حجت باطنیست عقل، حق نداریم. کجای شریعت به شما اجازه میده؟ یا عقل یا شر دیگه. مثالی که زدم الان مثال بوده که گاهی ما تا کجا میریم. بعد طرف همین امرو نوشته بود، نوشته بود آقا من این آقا رو که حالا برش اعدام در اومده هر چی استخاره کردم درست در اومد. میدونی که 400 تا تلفن داشت، چون استخاره که میکردی همان که تلفن میکرد جواب میداد، یه پول میرفت از شما پیش ایشون دیگه. پول عجیبی داستانی. حالا من مثال شخصشه که کاری ندارم، به اصطلاح عمده بهش میگفتن شیخ استخاره. 400 تا تلفن برای اینکه هر کی تلفن بکنه یا کم نیارد این آقا، خودش که جواب نمیداد دیگه با این چیزا، دستگاهای جدید. اینجوری پولای مردم ها به چاپند و اسپیم زن. خب معلومه همه استخارا شیطان کار برای شما درست میکنه. اگر حرفش بشنون کارا رفت میکنه، ولی دیگه رفته این تو رینگ شیطان. راش اینست که شیطان کار درست میکنه، ما مطابق عقل و شرع عمل میکنیم، پوز شیطان را به خاک میمالیم، یأسه برای شیطان درست میکنیم. این راهشه. بله استاد اینجا خیلی خوب میفرمان که این تعادل ها رو حفظ کنین تا دیگه. حالا انشالله باز بحث خیلی مهمه. ببینین استادای بزرگ میخوان ما دینمون دین افراطی و تفریطی نشه. ما الان میگه مشکل ما همین نیست، مذهبیامون یه جور افراطی هست، غیر مذهبیامون یه جور. من قول میدم اگه این مذهبی ها اون تعادل ها تعقلی که شأن اسلام است داشته باشن، بسیار اینا که از مذهب فرار کردن برمیگردن. دیدن از ما خیلی بیعقلی، خیلی بیعقلی. من یه بار دیگه هم مثال زدم دیگه که یه مرتبه یه روایت ها میگیریم، نه در کل دین بررسیش میکنیم، یه چیزی میگیم ترنگ قجب، پس این که دین نشد. ایماری گفتم یارو میگه که دین کیرکگوره، کیرکگور برای کلیسا میگه، میگه دیندارا دینداری مال احمق هست. خب چه دینی است که دینداری مال احمق ها میشه؟ دین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خدای به حقیقت اولیای معصومت، اونطور که راه انس با خودت و رجوع در با خودت رو برای اولیاءت مقدر کردی، از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل محمد.